پرموز گوشم رو میگرفتم، اسم احمد رضا جلالی یا روح الله سم میومد، گفتم نشنون مردم تا که باز بایستیم بچه همون رو دونه دونه بکشن، تا که باز بایستیم ببینیم بچه همون رو دونه کشن. حالا خیلی بده این جالی حالا بسکتیم.
من هیچ چیزی برای رولا زم نداشتم، نمیدونم ایشون هم کاری بودن تو جمهوری اسلامی یا نه، ولی واقعا این رو بزرگترین خیانت میدونم به بقیه روزنامه نگارم که واقعا یه روزنامه نگار رو اعدام کردن و بقیه ساکت بشینن. این بزرگترین جنایت و خیانته. به خاطر همین دست رو دست نگذارید، چون منتظر بیشتر از اینها باشید. ممنونم از شما رادیو فردا.
ننگ و نفرت بر حکومت اسلامی خامنه‌ای در ایران، ننگ و نفرت. مردم باید قطع امید کنند از اتحادیه اروپا و از آمریکا. مردم ایران باید تعیین تکلیف کنند با این حکومت ارتجایی. ننگ و نفرت بر حکومت اسلامی خامنه‌ای که فکر میکنه با اعدام روزنامه‌نگارا، شاعرا، روشنفکرا، کارگرا، دانشجو میتونه به بقای خودش ادامه بده.
تناب دار گردن دیگر، لعنت به اعدام، لعنت به جمهوری اعدام.
قتل روح الله زم جنایت آخر جمهوری اسلامی نخواهد بود، چون اینها جنایتکاران بلفطره هستند و تا زمانی که جهان متمدن علی خصوص اروپایی ها به جمهوری اسلامی باج میدهند و باج میگیرند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. دنیا باید همون کاری را با این جانوران وحشی بکند که در جنگ جهانی دوم با هیتلر کردند. اتحاد جهانی بر علیه خوناشامان جمهوری اسلامی تنها راه رهایی ملت ایران و دنیای متمدن از دست این جباران تاریخ است.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اما درباره اعدام روح الله زم که بامداد امروز صورت گرفت، حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش در گفتگویی که همکارم رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از مغایرت این اعدام با قوانین بین المللی میگوید.
به طور مشخص تمام این روند روندی است مغایر با قوانین بین المللی و حتی قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران. به طور مشخص این بازداشت غیر قانونیه، یعنی بازداشت به این شکل رو بودن او از یک کشور دیگر کاملا غیر قانونیه و با اون مجموعه مقرراتی که کارگروه بازداشت‌های خودسرانه گفته به هیچ وجه مطابقت نداره. همین اقدام که از یک در یک کشور دیگه دست به این کار زدن باز غیر قانونیه، برای اینکه خب اون نوع روابطی که جمهوری اسلامی ایران و عراق با هم دارن مشخص نیست. بعدن که او رو دستگیر کردن، مجموعه رفتارهایی که در داخل زندان با او شده خب گواه زیادی هستش که بدرفتاری‌های زیاد، شکنجه‌های زیادی در اونجا صورت گرفته. بنابراین تمام اینها غیر قانونی از نظر معیارهای بین المللی، مشخصا قواعد نلسون ماندلا که تصریح داره که چگونه باید رفتار با زندانیان دقیقا چگونه باشه و جمهوری اسلامی هم داهود در حضورش در مجمع عمومی و هم اخیرا در روند بازبینی در واقع بررسی ادواری جهانی صحه گذاشته که باید این قوانین نلسون ماندلا رعایت بشه، از این نظر هم کاملا مغایرت داره و کلا نهایتا هم اعدام او هم خودسرانه و هم فراغذایی تلقی میشه با معیارهایی که گزارشگر ویژه مربوط به اعدام‌های خودسرانه فرا قضایی و شتاب زده داده. برای من تمام این روند غیر قانونی صورت گرفته از نظر قواعد بین‌المللی.
آقای نایب هاشم، اعدام روح الله زم در شرایطی انجام شده که به تازگی همین حدوداً 3 روز پیش گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در اقدامی بی‌سابقه دولت ایران هشدار دادند که تخلفات حقوق بشری این حاکمیت در گذشته و اکنون در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان 67 میتونه جنایت علیه بشریت محسوب بشه و اگر این تخلفات ادامه پیدا کنه تقاضای تحقیقات بین المللی میکنن. نادیده گرفتن این هشدار و اعدام روح الله زم رو شما چطور ارزیابی میکنین؟
متاسفانه جمهوری اسلامی در رابطه با مجموعه قواعد بین المللی هنوز خودش رو خیلی ملزم نمیدونه و فکر میکنه، تصور میکنه که جایگاه خودش رو در جهان نمیدونه، فرق خودش رو با یک گروه تبهکار مثل داعش، مثل طالبان، مثل القاعده نمیدونه واقعا و نمیدونه که مسئولیت جهانی داره و مسائلی که تصویب میکنه باید اجرا بکنه. این ارتباط هم چنین هست. موضوع دادخواهی در این دنیای گزارشگرها به طور مشخص آمده و همینجور که میفرمایید در حد احتمال جنایت علیه بشریت هستش و موضوع دادخواهی موضوعی نیستش که بتونه کتمان بکنه. جمهوری اسلامی این نقطه عطفی بوده که این گزارشگرها چنین مطلبی هم چنین گزارش جامعه رو دادن و چنین در واقع نامه جامعه رو دادن. در کنار اون یک نقطه عطف دیگر هم روزهای گذشته شاهد بودیم که اتحادیه اروپا هم در کنار ایالات متحده آمریکا مسئله تحریم‌های حقوق بشری رو در سطح جهانی مطرح کرده و نه در مورد کشورهای خاص. بنابراین تمام اینها دست به دست هم میده و جمهوری اسلامی رو قاعدتا باید در انزوای باز هم بیشتری از این نظر بگذارد، ولی جمهوری اسلامی احساس میکنه که قدرت داره هنوز و احساس میکنه که میتونه از طریق گروگانگیری مردم کشور و از طریق برخوردهایی که با مشابه گروه های تبهکار هست کار خودش رو ادامه
بده. اشاره کردین جمهوری اسلامی خودش رو به قوانین بین المللی پایبند نمیدونه و اینکه بلافاصله بعد از هشدار کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل این اعدام رو انجام میده، آیا در این حال پاسخی هم هست یا میشه گفت که این نه در ادامه روند قضایی بوده که دنبالش بودن، پاسخی هم هست به کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل یا نه؟
نه، من این رابطه مستقیم خیلی تنگ و تنگ بین این دوتا رو در حال حاضر نمیدونم، ولی کن به طور مشخص قطعا جامعه بین المللی در این مورد سکوت نمی کنه و به موضوع هم گزارشگر ویژه ایران، هم سایر گزارشگرها، هم کلن کمیساری عالی حقوق بشر و ارگانهای مختلف به مسئله اعدام پرشمار و اعدام فراقضایی خودسرانه و شتاب زده جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد اعتراض جدی داره و قطعا این اعتراض رو پیگیری.
خب به پیگیری هم اشاره کردین، حالا واکنش فعالان حقوق بشر و به ویژه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل چی میتونه باشه، چه اقدامی میتونن انجام بدن و اصلا ممکنه این واکنش ها از سطح هشدار و محکوم کردن های همیشگی فراتر بره؟
در همون پیوند با مسئله دادخواهی که گفتیم، الان هم دادگاه های کشورهایی که در کشورهایی که حقوق بشر درشون کمابیش رعایت میشه این امکان رو دارن که کسانی که ناقض حقوق بشر هستن رو مورد در واقع بازخواست قرار بدن. همسر ایشون در حال حاضر کسی هستش که در اروپا زندگی میکنه، اقامت دائم فرانسه رو داره، کسی هستش که متاسفانه خب در این بعد تقریبا روزهای بعد از اینکه روح الله زم رو دستگیر کردن شاید مورد ارعاب قرار گرفته، تا کنون سکوت کرده، امیدواریم سکوتش رو بشکنه و برای دادخواهی خون همسرش به دادگاه ها مراجعه بکنه، هم دادگاه های کشوری و هم چه بسا دادگاه بین المللی. وقتی که موضوع به مسئله به دادگاه بین المللی بکشه به خاطر اتهام جنایت علیه بشریت میتونن این موضوعات رو پیگیری کنن. مدافعان حقوق بشر در این راستا در زمینه شفاف سازی، در زمینه تهیه کردن مستندسازی این قضیه بسیار میتونن کمک بکنن و امیدوارم از الان این مورد رو هم در کنار موارد دیگر در نظر بگیرن و با مستندات خودشون مراجعه بکنن هم به سازمان‌های بین المللی هم به دادگاه‌های صالح.
حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر درباره مغایرت اعدام روح الله زم با قوانین بین المللی توضیح میداد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هست. من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
امروز صبح در تهران در حالی روح الله زم اعدام شد که بارها از سوی نهادها و سازمانهای بین المللی نحوه بازداشت، اعترافگیری و صدور حکم او با واکنش روبرو شده بود. در گفتگو با محمود امیری مقدم فعال حقوق بشر ساکن نروژ، ابتدا از او درباره اهداف اجرای این حکم از سوی جمهوری اسلامی پرسیدم.
اعدام روح الله زم یک جنایت هست و ما میدونیم که جمهوری اسلامی از اعدام برای ایجاد رعب و وحشت و ادامه بقای خودش استفاده میکنه. حکم اعدام روح الله زم به طور خاص در ارتباط با اعتراضات مردمی در 2 سال گذشته بوده و هدف هم جلوگیری از اعتراضهای بیشتر. من فکر میکنم که جمهوری اسلامی این اعدام رو و در واقع هر اعدامی رو مصمم است که اجرا کنه، مگر اینکه هزینه سیاسی این اعدام به اندازه کافی بالا باشه. و من فکر میکنم که در ارتباط با روح الله زم شاید آنطور که باید هزینه اعدام بالا نرفت، هم در جامعه جهانی و هم در جامعه ایران.
کشورها و نهادهای بین المللی چه اقداماتی رو میتونن علیه جمهوری اسلامی از خودشون نشون بدن؟ چون تاریخ نشون داده که هیچ بیانیه و اعلامیه و هشداری علیه این گونه اقدامات جمهوری اسلامی کارساز نبوده و سران جمهوری اسلامی به کار خودشون ادامه دادن. چه باید کرد علیه این گونه رفتارهای جمهوری اسلامی؟
متاسفانه از اونجایی که جمهوری اسلامی نه به مردم و نه به نهادهای حقوق بشری گوش میکنه، تنها راهی که ما داریم اینه که در عرصه بین المللی هزینه سیاسی این اعدام‌ها رو بالا ببریم. من فکر میکنم که توجهی که مثلا اعدام‌ها در ایران میگیرند، یعنی در واقع واکنش هایی که از طرف نهادهای حقوق بشری و مردم میگیرند، باید پایدارتر باشند. و چون که واقعا هر کسی که در ایران زیر خطر اعدام هست، خطرش جدیه. بعضی ها میگن که نه، اینا فقط این حکم میدن که اعدام نکنند یا این که این اعدام نمیشه، ولی اینطور نیست. جمهوری اسلامی محتاج هست به این اعدام ها، خصوص افرادی مثل روح الله زم، چون که در واقع با این اعدام میخوان قدرت نمایی کنن، میخوان ایجاد رعب کنن، میخوان نشون بدن که ما در واقع هر کار که بخوایم میتونیم بکنیم و شما مردم ناتوان هستید. و من فکر میکنم ما باید عکس این رو نشون بدیم. حالا از طرف خودمون ما تلاشمون رو خیلی بیشتر خواهیم کرد که هم بر علیه اعدام به عنوان یک جرم مجازات غیر انسانی و هم برای پاسخگو کردن تمام کسانی که در این اعدام و اعدام‌های دیگه دست دارن. در اعدام روح الله زم، جدا از اینکه این یک در واقع یک مجازات غیر انسانی است، ولی روح الله رو در معرض یک آدم ربایی قرار گرفت که خودش یک جرم دادرسی عادلانه نداشت، که این یک جرم تحت فشار جلوی تلویزیون قرار گرفت برای اینکه بله خودش اعتراف کنه، این هم یک جرمه. تمام کسانی که در این جرم دست داشتند باید روزی پاسخگو باشند و ما و مطمئن هستم نهادهای دیگر حقوق بشری حتما این کار رو پیگیری خواهیم کرد.
محمود امیری مقدم فعال حقوق بشر درباره اهداف جمهوری اسلامی از اعدام روح الله زم توضیح میداد.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد به تازگی در نامه‌ای به حکومت ایران گفتند تخلفات حقوق بشری پیشین و ادامه دار در مورد پرونده کشتار زندانیان در تابستان 67 می‌تواند جنایت علیه بشریت محسوب شود. آنها هشدار دادند که اگر این تخلفات ادامه یابد، تقاضای تحقیقات بین المللی خواهند کرد. در این ارتباط حسین فارسی که در 8 تیر ماه سال 60 بازداشت و به مدت 12 سال و نیم در زندان‌های اوین، قزل‌حصار و گوهردش زندانی بود، از روزهای پیش و پس از اعدام‌ها می‌گوید.
بهمن ماه سال 66 از اوین به گوهردش منتقل شدم و مرداد سال 67 که جنایت قتل عام زندانیان سیاسی اتفاق افتاد، من تو زندان گوهردش بودم. ما 30 نفر بودیم که تو یه بند به اصطلاح فرعی بودیم. هیچ امکاناتی به جز روزنامه کیهان و اطلاعات و روزی نیم ساعت هواخوری نداشتیم. روزهای آخر تیر ماه بود که روزنامه و هواخوری رو قطع کردن. روز دوم مرداد هم فهمیدیم که ملاقات قطع شده. هفتم مرداد حوالی ساعت 9 شب بود که همه ما را از بند بیرون کشیدن و رئیس زندان که محمد مقیسه با اسم مستعار ناصریان بود تک به تک با ما صحبت کرد و مشخصات اتهام میپرسید. اون زمان اگر ما در پاسخ به این که اتهام چیه کلمه مجاهدین رو میگفتیم به ما حمله میکردن و به شدت میزدن، اما اون شب هر کس اتهامش هوادار مجاهدین میگفت، یعنی از کلمه مجاهدین استفاده میکرد، هیچ واکنشی نشون نمیدادن. آخرش هم ناصریان میگفت عفو میخوای، یعنی اینجوری القا میکرد که موضوع عفو آزادیه. خوب اینجا اشاره کنم که آخوند مقیسه یا همون ناصریان سالها رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب بوده و اخیراً هم به دیوان عالی منتقل شده. خلاصه صبح شنبه 8 مرداد بود که همه ما 30 نفر رو با عجله از بند بیرون کشیدن و به دفتر دادیاری که محل کار همین مقیسه بود بردن. از زیر چشمان دیدم که جلوی اتاق دادیاری دو تا پاسدار با اسلحه یوزی نشستن که این خیلی عجیب و بی‌سابقه بود. بعد از ظهر 8 مرداد من با هیئت مرگ روبرو شدم که 3 نفر بودن: مرتضی اشراقی که دادستان بود، حسین علی نیری که حاکم شهر بود و مصطفی پور محمدی. علاوه بر اینا خود ناصریان هم کنار من ایستاده بود. نیری سوال می‌کرد و اون دو نفر ساکت بودن. نیری همزمان که سوال میکرد یه فرمم پر میکرد. اونجا دعوای اصلی سر کلمه مجاهدین بود. سوال میکردن که اتهام چیه؟ هر کس کلمه مجاهدین رو به زبون میآورد تمام بود. من تا غروب اون روز نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته. اما غروب تو راهرو معروف به راهرو مرگ شنیدم که صبح همون روز 20 نفر رو همونجا، یعنی تو گاردش اعدام کردن. از اینجا بود که من فهمیدم که همه این کارا برای اعدامه. من دو بار با هیئت مرگ روبرو شدم، 8 و 22 مرداد، و جمعاً 4 روز تو راهرو مرگ بودم و صفهای طویلی رو دیدم که برای اعدام می‌رفتن. اواخر شهریور به بند عمومی رفتم و کمی از ابعاد فاجعه رو فهمیدم. از ما که 30 نفر بودیم 7 نفر زنده مونده بودیم و 23 نفرمون اعدام شده بودن. بعضی بندا بودن که هیچ کس ازشون زنده نمونده بود. من در پایان می‌خوام بگم که این نامه کارشناسای سازمان ملل به در واقع یک گام کیفی برای تحقق عدالته و به عنوان کسی که شاهد این جنایت بوده و همینطور به عنوان برادر یکی از قتل عام شده ها، چون برادر خودم هم یکی از شهدای این قتل عامه، از شورای حقوق بشر ملل متحد میخوام که هیئت تحقیق مستقل بین المللی برای بررسی این جنایت تشکیل بدن.
حسین فارسی از زندانیان سیاسی پیشین در مورد اعدام‌های سال 67 توضیح می‌داد. اما در اینجا این مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
مثل ابر بهار میبارم، حال و روزم شبیه پاییزه، اونی که با تو بوده میفهمه بی تو بودن چقدر غم انگیزه. ای همه دار و ندارم کم نشو از روزگارم، جون این که بی تو باشم و ندارم. بعد تو حالم عوض شد، تازه قلبم و شناختم، همه زندگیم و با فکر تو ساختم. با من باش تو تمام آرزومی، دلتنگم حتی وقتی رو برومی، می جنگم واسه بوزی
چشم تو فرصت کشف بهترین منظره هامه، چشم تو پنجره ای رو به تماشای خدامه، رو به خدامه. با من باش تو تمام آرزومی، دلتنگم حتی وقتی رو به رومی، می جنگم واسه بوزیدن رویات، می میرم هر جا دورم از نفس ها.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
من آدم رویای تو نیستم، من فکر و ذکرم پرت این سازه، یکی مثل تو با چش رنگی با یه روانی که نمیسازه. من آدم رویای تو نیستم، من با خودم درگیرم افسردم، من زخمی راهنم پاهام از بس تو هر راهی زمین خوردم. کنار من لبه پرتگاهی که آخرم سقوط میکنی، دیوونه سن نزن توی چشام، چرا هرچی میگم سکوت میکنی؟ آره تصمیمم اینه، تنهایی آرومم، عشقات و از صورت باک بکن خانومم، اینجا ته خطه، دستامو بکن برو دیگه نمیخوام تو. آره تصمیمم اینه، تنهایی آرومم، عشقات و از صورت باک بکن خانومم، اینجا ته خطه، دستامو بکن برو دیگه نمیخوام تو. به پای من نسوز، این هوا برای تو بده، چه انتظاری تو داری از کسی که یه عمر با خودشم به هم زده؟ بول بده بخندی بعد از این، ما این که فاصله واسه هر دومو ساخته، بشنوم کسی که رنجوندم دوباره از ته دل خوشحال و خوشبخته. تصمیمم اینه، تنهایی آرومم، عشقاتو از صورتت باک بکن خانومم، اینجا ته خطه، دستامو ول کن برو دیگه نمیخوام تو. تصمیمم اینه، تنهایی آرومم، عشقاتو از صورتت باک بکن خانومم، اینجا ته خطه، دستامو ول کن برو دیگه نمیخوام تو.
بیست و چهار ساعت،
هفت روز،
هفت شب،
تا
تازه ترین خبرها،
بهترین ترانه ها.
رادیو فردا همیشه با شماست.
Run faster than the breakers.